أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد
وعلى آله وصحبه
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بله، بحث این بود که روایتی رو که علی ابن ابی حمزه بطانی از حضرت موسی بن جعفر نقل کرده استدلال بهش میشه کرد برای اینکه فقیه حق تصدی امور کشور رو کشور اسلامی رو دارد. یا از کردیم هم از جهت سند باید تمام باشد روایت خوش استناد میکنیم هم دلالت. از نظر سند علی ابن ابی حمزه بطانی رو به خاطر همین که جزء واقفه بوده و از کسان سلام میکن از اماد واقفی هم بوده و پولی هم پیشش بوده است و به خاطر این جهت به وقف متعرض شده و این گناه بزرگی است. از این جهت چون فاسقه است چه بسا قولش حجت نباشه. ولی دیروز عرض کردیم که از فرمایش مرحوم شیخ طوسی در عمده در عده استفاده میشد که اصحاب ایشون رو در روایاتی که داشته ثقه دونستن، بنابراین ولی اون که اون فسخ رو داشته ولی این جهتی که نسبت به نقل از ائمه علیهم السلام درست نقل میکرد از تو اهل خلاف کوی نبوده مسلم است بین فقها، بنابراین میشه ثقه و قول ثقه حجت است. و طریق دیگری هم باز برای اثبات ثقه بودن ایشون هست و اون طریق این است که از میان اصحاب سه نفر هستند که خود مرحوم شیخ طوسی فرموده است که اینها روایت نمی کنند مگر از کسی که مورد وثوق باشه. مرویون عنهشون حتما مورد وثوقه. در خود عده این بحث رو عنوان کرده است که در مورد خبرین متعارضین اگر دو تا خبر باشد که یکی از اینها مسند باشه، یعنی بدون هیچ حذف کسی به امام رسول دستونده باشن و دیگری مرسل باشه که بعضی افرادش حذف شده باشه، اینجا در مقام تعارض آیا مثل همند یا نه؟ ایشون فرموده است که اینجا باید حساب کنیم که اون روایتی که با ارسال همراهه مرسلش کیه، یعنی اون کسی که گفته است این روایت ان رجله و رجل رو ذکر نکرده، مرسلی که این حرف زده کی هست که این حرف زده. یه وقت آدم معمولیه که اعتباری بهش نیست که حتما از کسی نقل کرده باشد که مورد وثوقه، این هیچین خود این ضعفی در این روایت مرسل میشه، نمیشه با اون روایتی که مسند بوده معارضه کنه. ولی یه وقت اون کسی که مرسلش هست، مرسل کسی است که روشن است که از افرادی که مرویون عنهش هستند ولو ذکر نکرده، ولی هر کس باشه آدم مرده وثوقیه، ولو که الان نمیدونیم که ان رجلن گفته، ان بعض اصحابنا مثلا گفته، یا امن روا یا سمع عن الامام علیه السلام گفته که اسمشو نبرده، ولی میدونیم که این اون کسی رو که ازش نقل میکنه حتما آدمی است که مورد وثوقه. خب این شخص که مرسله است، روایت مرسلش با اون روایتی که مسند است و ذکر شده اون طرف فرقی نمیکنه. وقتی بدشون مثل این است گفته باشد که فرض کنید که از زراره، حالا اسمشو نبرده ولی گفته اما من سمع از صادق علیه السلام ولی وقتی میدونیم که اون کسی رو که ایشون ازش نقل میکنه ولی الان ذکر نشده کسی است که مورد وثوق است، بنابراین مزیتی برای اون روایت مسند برای این مرسل نیست. این قاعده کلیش. وقت در مورد بیان مصداقش که کسانی داریم از بزرگان روات که لا یرغون و لا یرسلون الا ان ثقتین، ذکر کرده ایشون سه نفر رو، فرموده است ابن ابی عمیر، احمد بن محمد بن نصر بزنطی و صفوان بن یحیی. این سه نفر از رواتی هستن که اون کسی که مروی یونهشون هست که یرمون انهو حتما آدم مورد وثوقه، و بنابراین اینها اگر که به صورت مرسل روایت رو نقل کردن مثل این است که با اسناد از کسی که مورد وثوق است نقل شده باشه. این یه مسئله که ایشون فرموده که خلاصش این است که کسانی رو که این آقایون ازش نقل میکنند هر که باشه لا یرسلون و لا یروون الا عن ثقه. لا یروون یعنی اونجایی که نقل بکنن کسی رو که ازش بارمون فرض روشن نباشه. میدونیم باید این خودش دلیل میشه وقتی ابن ابی عمر گفت امن سمع از صادق، یا ابن ابی عمر گفت ان حسن ابن زید و نمیدونیم حسن ابن زید چجوره. لا یروون این مروی و منه سره است، ولا یرسلون به صورت ارسال هم ذکر نمی کنن مگر از سره. این قاعده کلی است که ایشون در مورد اینها فرموده. خب این فرمایش ایشون دلیل میشه برای ما که هر کسی را که اینها از اشتباهات کردن او رو ثقه بدونیم. حالا و این سه نفر را مرویون انهشون ثقه است، این یه قاعده ای که از کلامشون استفاده میشه. از طرف دیگر وقتی ما مراجعه میکنیم به علی ابن ابی حمزه بطائنی که کی ازش نقل کرده، میبینیم که هم نجاشی فرموده، هم خود شیخ فرموده، هم در کتب دیگر بسیار دیدیم که ابن ابی عمر از علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل کرده و صفوان ابن یحیی و همینطور احمد ابن ابی نصر بزنطی. این سه نفری را که ایشون فرمودن لا یرغون لا ان ثقه از علی ابن ابی حمزه بطائنی هم نقل کردن. وقت ذکر میکند که در ترجمه ای را که خود فهرست داره دارد که کتابی دارد علی ابن ابی حمزه که ابن ابی عمر نقل کرد، نجاشی دارد که تمام کتب علی ابن ابی حمزه را ابن ابی عمر نقل کرده. بله حمل این روایات را خب حمل چرا حمل چرا حمل کنیم؟ چرا تو عبارت ایشون ندارد که اونهایی که میگرد که این آدم مورد وثوق بوده دروغ نگه. ابن ابی عمر نقل نمی کند از کسی مگر اینکه اون شخص ثقه باشه. خب حالا پس معلوم میشه این ثقه بوده. از در ثقه بودن ایشون نگفته اگر که ابن ابی عمر در زمان امام کاظم نقل کرد اینطوره، ابن ابی عمر یا صفوان ابن یحیی یا احمد ابن ابی نصر بزنطی نقل نمی کنن مگه باز اون کسی که ثقه باشه. حالا اومد در زمان حضرت جواد نقل کرد، در زمان حضرت امام رضا سلام الله علیه نقل کرد. لا یرغون الا ان ثقه عبارت اقتضا می کند که اون کسی رو که اینها ازش نقل بکنن همین که نقل بکنن، نگفته نقل کنه در زمان خاصی. اطلاق فرمایش که مرحوم شیخ فرموده اقتضا میکند که هر کسی را که این سه نفر ازش نقل کردن ثقه است. و اتفاقا در عبارت نجاشی این بود که لهوک بله ابن ابی عمر تمام کتب علی ابن ابی حمزه و دهنی نقل کرده، معلوم شد مورد وثوقش بوده که نقل کرده. ظاهره
که اینها زمانش رو بعد از زمان خلافهایی بوده که بزنطی چیزن
در اون زمان ها هم بودند. حالا ما نه
متأخر هستن.
حالا فرض کنید متأخرم نباشم، این عبارت ها عامه، عبارت اطلاق داره، عبارت این است که هر کسی رو که ابن ابی عمر ازش نقل کرد خودش گفت من ازش شنیدم، همین که من از او شنیدم این او آدم ثقه است. حالا زمانی باشد که امام کاظم سلام الله علیه بوده، زمان حضرت امام رضا باشه، بعد از حضرت امام رضا باشه، همه رو شامل میشه دیگه. ما بچی ندارد که این عبارت رو به عمومش اخذ نکنیم. البته واقع امر این است که بله، مثلا صفوان بن یحیی شاید از حضرت جواد هم نقل کرده، غیر از این که از حضرت موسی بن جعفر هم نقل کرده، شاید نقل نکرده باشه، نمیدونم. ولی در زمان حضرت امام رضا حضرت جواد هم اینا بودن، و همینطور احمد بن ابی نصر بزنطی، اینا بزرگانی از روات هستن که در زمان متأخر بودند. ولی عرض میکنم ما به این بوده اینها در زمان متأخر نمیخوایم استناد کنیم، بلکه به این که مرحوم شیخ فرموده اینها افرادی هستند که لا یرسلون ولا یروون الا انسقه، لا یروونش اینجا مورد ارسال چون نیست، اینجا روایت کردن از علی ابن ابی حمزه، چون گفته لا یروون الا انسقه فعلی ابن ابی حمزه سرد. این راه هم راه درستی است که میشه ازش استفاده کرد. و هم
ممکنه که از اون طرف به خود همین روایت کرده این صفه بزرگوار هم نتائینی دلیل بر اینه که از غیر صفه روایت
میکنه. نه چرا؟
از این طرف میشه گفت؟
نه نمیشه گفت. اینا گفتن اینا از هر کس نقل بکنن صفه است. اگر کسی شما بفهمید که غیر صفه است و اینو نقل کردن، با این عمومی که شیخ فرمودن مخالف. بلا قاعده کلی که ایشون میگه اینها اگر روایت مرسل بود، عبارت اینه، اگر روایت مرسل بود که نمیدونیم از کی نقل کرده، نگاه کنه ببینیم مرسلش کیه. مرسلش هی ابن ابی عمر بود، معلوم میشه اون کسی رو که واسطه هست ثقه است، ولی اون که نمیدونیم کیه. حالا اگر میدونستیم اون کیه بازم معلوم ثقه است. این دلیل برای این است که اون کسی را که اینا ازش نقل میکنن ثقه است. یه چه جور بجه؟ ممکن است بعضی ها میگن که بعضی از آقایون این عبارت مرحوم شیخ طوسی رو که این سه نفر را گفتن که لا یرغون الا عن ثقه، گفتن این اجتهادی شیخ طوسی کرده و از عبارتی که کشی در مورد اصحاب اجماع داره برگرفته. چون کشی در مورد اصحاب اجماع سه تا شش نفر را ایشون ذکر کرده که هر کدوم از اون شش تا رو گفته است که اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسانهم، که اصابه و گروه شیعه اجماع دارن که هر چه را که از اون شش نفر نقل شده باشد صحیحه. بهرن اون شش نفر هم خب ذکر کردن که کیا هستن، زراره است و احمد ابن عیسی هست و افراد بزرگواری هستن. سه نفرشون همینا هستن، یعنی ابن ابی عمر است و احمد محمد ابن نصر بزن تو صفان میاد. گفتن بعضیا که این که شیخ طوسی این فرمایش اینجور فرموده از همون عبارتی رو که کشی گفته است که اینها اصحاب اجماع اند گرفته، و ما دلالت اون رو بر این که هر کسی که اونا نقل میکنن ثقه هست قبول نداریم. و چون این حرف شیخ برگرفته از او هست، او هم دلالت نداره بر این که اصحاب اجماع لا یرغون الا عن ثقه، پس این فرمایش مرحوم شیخ طوسی هم محل اشکال میشه، مثل همون وقت کشی میشه، بیشتر از اون میشه. ولی این شبهه پاسخش این است از کجا میشه از اونجا گرفته؟ ایشون گفته است که این سه نفر را، البته و غیرهم هم داره افرادی که لا یرسلون الا ولا یرمون الا انسقا، ولی خب این سه نفر که ذکر کرده یا بعض دیگر هم که در ذهن مرحوم شیخ طوسی بوده حتما همونهاییست که عرض میکنم که کشی گفته. خب عبارت کشی دلالت نداره، کشی گفته است که اجماع در اصحاب برای این که اون چه که از اینها نقل بشه صحیح هست و مورد وثوقه، عبارت بعدش هم دلالت و شبهه‌ای درش نمیکنه. اما این که اونها لا یرمون الا انسقه معلوم نیست بسیمان چیش. منم قبول دارم اینو عرض کنم خدمتون که جمله کشی دلالت بر این جهت نمی کنه. ما بحثش هم در همین مباحثی که راجع به دلالت هم داشتیم بحث کردیم مفصل قبول داریم، ولی خیلی خوب اون درست، اما چرا بگیم این از اون گپ برگرفته شده؟ قرینه میخواد. اگر قرینه نداشته باشیم که نداریم، ایشون عبارتش این است که این سه نفر اگر یک روایت مرسل یکی نقل کرده، یکی مسند، اگر مرسل یکی از اینها باشه ثابت میشد که اون مرویون انه این ثقه است. چرا؟ برای که لنم لا یرسلون ولا یرون الا انسان. توی تصویر چجور پتجور بگه و بعد چی ندارد که ما عرض کنم که بگیم که ایشون فرمایشی که فرموده مرحوم شیخ طوسی برگرفته از کتاب کشیه که اجماعت الاصابه، ما اجماعت الاصابه رو قبول داریم، دلالت نداره. اما این عبارتی گفته لا یرمون الا انسرا، دلالت داره دیگه. و دلیلی و وجهی برای این که ما از این دست بکشیم نیست و به عمومه اقتضا میکند که هر کسی را که این سه بزرگوار ازشون هر کدوم از این سه بزرگوار نقل کنن آدم مورد وثوقی هست. و این سه بزرگوار هم در مورد ابن ابی عمرش گفتن اصلا تمام کتب علی ابن ابی حمزه را نقل کرده. صفوان ابن یحیی هم بعضی از اشخاصی است که از اینها نقل کرده. احمد ابن ابی نصر بزنطی هم همینطور هست و احمد ابن ابی نصر بزنطی در بعضی از طرقی که من لایزر الفقی به روایت داشته اونجا هم هست که احمد ابن ابی نصر بزنطی آمد از سوشون نقل کرده است از علی ابن ابی حمزه بطائنی. بالاخره به حسب ظاهر امر و قواعد وجهی برای این که ما این حرف شیخ طوسی رو بگیم عموم نداره، بگیم برگرفته از اونه، همونطور که اون عبارتش حشی دلالت نداره، اینم دلالت نداره، وجهی نداره و برابر این راه معتبری است که دلالت بر این که اون کسی که اینها ازش نقل میکنن ثقه هستن دلالت داره. و یکی از اشخاصی هم که ازش نقل کردن علی ابن ابی حمزه بطائنی است، بنابراین باید بگیم علی ابن ابی حمزه بطائنی ثقه است. منتها البته این حرف پیش میاد که خب این مقتضای قواعده، ولی ممکن است که در مورد این دلیل داریم اینطور نیست. چرا؟ برای اینکه فرض این است که علی ابن ابی حمزه بطائنی گفتن جز واقف است. علی ابن ابی حمزه بطائنی کسی است که حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن که وقتی که از دنیا رفت فرمودن که اون ملکی آمد و اسماء ائمه رو ازش پرسید و تا وقتی رسید به امام بعد از موسی بن جعفر نتونست کسی حرف بزنه، این عمودی از آتش به قبر شده شد و این آدم اینطوری فسق به این علنی که داشته است و حضرتم فرموده دوی جهنم میره اینو میگید ثقه است؟ خب اینو عرض کردیم که همونطوری که بعضی از دوستانم دیروزم گفتن نسبت به اینکه قبل از این اگر کاری کرده باشه، روایاتی که قبل نقل کرده باشه، پیش از اینکه حضرت موسی بن جعفر از اون رفته باشه چه ایراده بهش وارد میشه؟ و به علاوه تازه ممکن است که این خلاف رو کرده باشه اما در این حال حاضر نباشد دروغ به امام ببنده. اگر ثقه بودن با یک دروغی که گفته که انحصارم در مورد امامت هست ولی دست بر نداشته از این که دروغی به امام ببندد، هیچ وقت از دروغ بستن به امام نرفته سراغ دروغ بستن به امام، بنابراین امکان داره اشکال نداشته باشه. مقتضای قواعد این است که شون ثقه بوده و جمعش قهرن اینطور میشد که لابد این روایاتی رو که این بزرگواران ازش نقل کردن در زمانی بوده نقلشون که هنوز او انحراف در عقیده براش پیدا نشده بوده و ثقه بوده، یا اینکه نه اگر هم انحراف پیدا شده آدمی بوده که شناختنش اهل دروغ بستن به امام نیست، به ثقه بودنش لطمه نمی کنه. بنابراین مقتضای قواعد این است که ما به همین دو جهتی که عرض کردم، هم به اون فرمایشی که ایشون فرمودن که این روایاتی که ایشون نقل کرده مورد وثوق است، ولی عجل ذالک عملت طائفه به روایات ایشون که دیروز داشتیم، و یا همین که این بزرگان ازش نقل کردن که لا یرون الا عن ثقه اثبات میشه ثقه بودنش، سند روایت از این جهت مورد خدشه نمیتونه واقع میشه. این واقع امر. خب حالا کذابون به خاطر اینکه بیشتر از این نیست، کذابون در صورتی که ایشون میگه این دروغ به امام نیامد، معارض نمیشه، جمعش میشه، جمعش قهرنتون میشه. اگر اینطور بود که میدونستیم هیچ دروغ نمی هیچ راست نمیگه معلوم شد که این لا یرسل الا عن ثقه لا یرم الا ثقه درست نیست. ولی بعد از اینکه جمع میشه که دروغ بگه، اما دروغش در قسمت خاصیه که مسئله امامت باشه، چاره نیست دیگه، چون هر دو حرفو داریم. هم عبارتی دادیم که از ابن که از علی فضال ابن فضال نقل شده، علی ابن حسن فضال نقل شده، خود کذاب المتهم، همین عبارت شیخ طوسی که داریم که این دو مطلبی رو که نقل می‌کنه دروغ نبود. خب قهرن اون کذبش، همینطور که دیروز هم عرض کردم، ما قرینن اگر نداشته باشیم باید بگیم که خب ما نمی‌دونیم که این آدم در حالی است که دروغگو بوده یا نه، چون شک داریم ثابت نمی‌شود که این سره باشه. ولی دوستانم خودتون بعضی ها فهمید خب شاید در اون زمان باشه، خب گفتیم این شاید حل قضیه رو نمی کنه، چون وقتی احتمال دادیم که شاید در اون زمان باشه شاید در این زمان، پس معلوم نیست این ثقه باشه. اما وقتی این احمد ابن ابی نصر مدازشون نقل میکنه و معنای نقل احمد ابن ابی نصر و ابن امین یعنی هو ثقتون، خب این هو ثقتون پس جمعش با این که ابن ابی امین نقل کرده، این هو ثقتون جمعش با این که حضرت رضا سلام الله علیه در موردشون طور فرموده، علی ابن حسن به فضال در موردش گفته است که ایشون دروغگو هست، یعنی دروغگو بودنش در همون قسمتی که گفته است که حضرت موسی بن جعفر از زندان رفته به امام رضا دو باشم بالاخره چه کنم. علی ابن حسن به فضال خودش فتحیه، علی ابن حسن ابن فضال فتحیه، چرا قولش معتبره؟ برای اینکه ثقه است. علی ابن ابی حمزه بطانی واقفیه، حالا میگیم چرا قولش معتبره؟ برای اینکه اون کسانی که نقل کردن گفتن ایشون ثقه است و شیخ طوسی هم فرموده اینها نقل نمیکنن مگر از ثقه. بالاخره از جیب خودم که من کلمه روش نمیزنم، اینطور رو چه کار کنم؟ بگم بی خود گفته شیخ طوسی؟ یا یعنی جمعش این میشد که شیخ طوسی که فرموده روایات اینا وقتی نقل، اینا نه اینا وقتی نقل کردن، اینها که نقل کردن دلیل بر این است که دروغ به امام نمیبنده. از اون طرف هم اصل امامت حضرت رضا منکر شده، موت حضرت موسی بن جعفر رو منکر شده، اون گناهی کرده، این گناه دروغ بستن به امام نیست که با حرف اون منافات داشته باشه. جمعش این میشد که این آدم است که در نقل از امام حسن ادهی واقعا ممکن است که یه مقدار مسئله براشون مشتبه باشه، منتها من نمیگم مشتبه بوده، چون که حضرت رضا فرمودن که خب امارات بر ولایت امریشون در دست بوده، اوشون نیامده من خلاف کرده، نمیگیم برش والله ممکن است که اصلا اگر مشتبه باشه برش، یعنی واقعا وضعیت طوری باشد که نتونه به امامت واقعی امام رضا برسه، خب بیچاره چه کنه نتونه رسیده. ولی نه، این معلوم میشد که آدمی بوده است که از رضا فرمودن بعد از این که مرد ملک بهش گفت امام بعد از موسی بن جعفر چیه، نتونست بگه، آتش گرفت. این معلوم میشه آدمی بوده است که بی ربطگو بوده در این قسمت. اما همه جا اینطور بوده نه، به دلیل فرمایش شیخ طوسی و نقل این بزرگان. بالاخره این جمع بین این فرمایشاتی که از این بزرگانی که کلامشون حجت است بخوایم بکنیم، به اینجا میرسیم که ایشون در نقل از ائمه علیهم السلام دروغ نمی گفته و لا یروون اون سه نفر الا عن ثقه فهو ثقتون، منتها ثقتون در همین نقلی که از ائمه علیهم السلام داره. و از اون طرف هم آدمی بوده است که این حرف ناروا را هم گفته است که حضرت موسی بن جعفر از اونجا نرفته به امام رضا سلام الله علیه امام نیست. آخرش این است که یه نفر اهل سنت باشه، البته اونطور نیست، مثل یه نفر زیدی باشه، زید ابن علی ابن حسین ابن عقده احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده که اهل یمن هم ظاهرم بوده، چون از بزرگان اصحاب است و روایات بسیار زیادی را هم نقل کرده و در ترجمهش هم گفتن که ایشون جزء اصحاب خودمون که 12 امامی هستیم بوده، خیلی اونس داشته، منتها در این حال زیدی بود. یعنی بعد از حضرت عرض بکنم که علی ابن حسین زید رو امام میدونست، ولی میگن مورد وسوق بوده. و عجیب این است که ازشون نقل میکنن کتابی در رجال نوشته که چند هزار نفر از رجال امام صادق توش بوده که همه اونها ثقه هستن، ولی کتابش از دست اون نیست. و شاید من این دفعه دیگه هم عرض کردم شما تو دفعه ما موفق شدیم، آره جهتی رفتیم خونات آیت الله جنتی نجف چیز یمن رفتیم و صنعا رفتیم، کتابخونه اونجا من رفتم کتابخونه خطی، میگفتن 12000 نسخه خطی داریم، کتابخونه مهمشون اسمشون دارم نیست، کتابخونه بود برای مسجد جامعشون بود، اون کتاب خطی زیادی داشت، رفتم اونجا. ولی وقتی رفتم اون کتابخونه مرکزشون که میگفتن 12000 نسخه داره، تعطیل بود و نتونستیم ما دست فرداش همون عصرش به نظرم همون عصر میخواستیم برگردیم دیگه، اصلا من برگردیم و من اقدامی هم کردم که بلکه کسی بفرستیم اونجا روایت کتاب ها رو ببینه، ببینیم این کتاب پیدا میکنیم یا نه، ولی تحقق پیدا نشد، این اقدام هم نتیجه نرسید. ولی این هست ممکن است که من دنبال همین رو کتاب ابن عقده میشتم، ابن عقده از بزرگان اصحاب زیدی هم کلامش حجت، اینو همینطور تا در امامت اعتقادش اعتقاد اثناعشری نیست، اما اهل خلافگویی نبود. بالاخره ایشون اینطور میشه مثل دیگر اهل، مثل نوفلی و سکونی، سکونی که روایات زیاد ازش نقل شده و در این حال شیعه اثناعشری نبوده اما کلامش معتبره، ابن ابی لیلا ظاهرا از این افراد باشه. به هر حال این لازمه توجه به کلمات بزرگانی که مورد وثوق هستن این است که ایشون رو ما ثقه بدونیم. خب حالا تازه روایت به طریق معتبر از حضرت موسی بن جعفر ما بر ما نقل شده، حالا دلالت داره بر مطلب یا نه مرحله دوم میشه. هر سالم که متن عبارتی که دیروزم خوندم عبارت رو این است که حضرت فرمودن هست موسی بن جعفر یقول ازامات المؤمن بچت علیه الملائکه و بقاء الارض التي كان يعبد الله عليها و ابواب السماء التي كان يسعد فيها باعماله و سلم في الاسلام سلمتون لا يسدها شيء. لان چرا اینطور مزایا برای این شخص مؤمن هست؟ اولا المؤمن فرموده، قیدم ندارد که عالم هم باشه، ولی در مقام استدلال بر این جهت که چرا سرش رو خواستن ذکر بفرمایند فرمودن لأن المؤمنین الفقها، برای اینکه اشخاص مؤمنی که فقیه هم باشند حسون الاسلام، اینها حسنهایی برای اسلام هستند، که حسن سور المدینه لها، مانند حسنی که دیوار مدینه نسبت مدینه داره، مدینه هم برای شهر ظاهران، اینکه مدینه ما مقدسه. مؤمنین فقها حسون اسلام هم. حسن هم از در لغت هم معنای مصدری میتونه داشته باشه به معنای حفظ، هم حسن به معنای همون قلعه ای که و که نگهبانی میکنه از کسانی که تو اونجا زندگی میکنن، که سابق اینطور بوده است که چه برای روستاهای کوچکتر یا نه یه عده افرادی که یه قوم و قبیله خاصی بودن یه حسنی بر خودشون درست میکردن و تو اونجا زندگی میکردن برای اینکه از بیرون نتونن مردم دیگر مزاحمشون بشن، یا فرض کنید که حیوانات براشون اذیتی ایجاد بکنن، این دیواری داشته و شاید شهرها هم اینطور بوده. در همین قوم من یادم میاد شاید هنوزم باشه که اطرافش خصوصا این طرف ها طرف شرقش تقریبا اطرافش دیوارهای کلوفتی بود بلند 3-4 متری، همینطور حالا تقریبا از من بردنش الان دیگه شاید نباشه، معلوم میشد که جلوتر این شهرها هم برای اینکه پس حفاظتشون مثل حالا نبوده که بر وسائل اسلحه‌ای که هست مجهز باشن بتونن حفظ بکنن، این دورش رو دیوار میکشیدن. این حسن به خود همین قلعه ای که درست میشه که مردم در زندگی میکنن، مثلا این که برای همون یهود مدینه خیبر را ذکر میکنن اونم همین طور بوده، یا در قرآن شریف هم ارز کنم که حس مثل که در مورد اینها نباشه، صومعه در اینها براشون ذکر شده است که اینها دو توش زندگی میکردن. بالاخره لان المؤمنین الفقها حسوم الاسلام، حالا اسلام به طور کلی به منزله یک جمعی یا چیزی حساب شده است که این در حسنی قرار گرفته و حسونی که حسنند برای اسلام و اسلام را اینها نگهبانی میکنند مثل نگهبانی حسن از شهر، فقها المؤمنین الفقها حسون الاسلام هستند که حسن سور المدینه لها، مثل حفاظتی که دیوار شهر برای شهر داره، یعنی قشنگ اینها از اسلام حفاظت میکنند. این عبارت همینه. فی قرآن محسنه، بله درسته، فی قرآن محسنه، لا الا فی قرآن محسنه، قرآن یعنی همون شهرها یا قریه ها به معنا کوچکتر از شهر باشه که بوده جلوتر و عرض کردم در خود قومم بوده. ما حالا چیز دیگر هم بتون بیان، وقت ما رفتیم یمن رفتیم صنعا، صنعا هم به حسب اونجایی که من حس کردم دورش دیواری کشیده. صنعا به اصطلاح میگن الان پایتخت یمنه، ولی محل زندگی رئیس جمهورشون، نمیدونم دانشگاهش و اداره اوقافش بود، دستگاه قضاییش و اینها بیرون صنعا بود. صنعا جدید چندین کیلومتر باید بریم تا برسیم به اون جایی که این عرض کنم که رئیس جمهور لعنتشون رو زندگی میکرد و بعد مرکز تقریبا مجلسشون هم شاید مجلس حالا سنا که اسمش نبود، مجلس مهمشون هم باز جدا در همین قسمت بود، اداره اوقافشون هم اینجا بود، دادگستریشون هم دانشگاهشون هم در همین قسمت جدای از هم بود. این صنعا جدید بود اما این محل سکونت نبود، افراد کمی گوشه اینجا گاهی ما میدیم ولی مردم عادی اینجا نبودن. بعد روز آخری که روز چهارشنبه به نظرم بود که ما کارمون تموم شد، پیش از ظهر گفتیم میخوایم بریم صنعا قدیم رو ببینیم و منم بالخصوص دلم میخواست که بریم ببینیم که میتونیم کتاب ابن عقده رو پیدا کنیم یا نه. رفتیم اونجا، دیرم آمدن سراغمون، رفتیم اول وارد اونجا که شدیم دور اینجا دیوار بود، نه دیوار گلیه مثل این دیواری که تو قم دیدم، دیوار بود و تمام صنعا دورش دیوار بود، دیوار محکم. و عجیب این بود که زن تقریبا به چشم ما نخورد. تو همه بازارشون که رفتیم مردا و جوانا و اینها مشغول کار بودن و ما رفتیم تو مسجد جامعشون که یک کتابخانه کتب اهل کتب زیدی، نه اهل سنت، کتب زیدی در اونجا بود، کتب خطی، یه قرآنی هم بود ظاهرا که میگفتن گویا گفتن به خط حضرت امیر سلام الله علیه است. حالا من شک کردم الان یا به خط حضرت امام زین العابدین، که اون قرآن هم در یه جای مخصوصی بود و نشان ما هم دادند و ما رفتیم قسمت بالا کتابخانه‌شون بود. من خیلی نگاه کردم، کتاب‌های خطی بسیار زیادی داشت، خیلی روی هم رفته، مخزن کتابخانه‌شون بزرگ نبود، شاید روی هم رفته به اندازه همین اتاق کمی بزرگتر بود. ما گذاشتیم با بریم اونجا، من هرچی نگاه کردم کتاب زیدی بود و گفتیم که کتابخونه بهتر از این، گفتن همون کتابخونه مرکزیشونه. رفتیم اونجا، بعد از ظهر بود دیگه، بسته بودن چون ظهر بود و استاندار توی بیشون باستم سفیری که از ایران اونجا بود و هم خیلی اظهار رفاقت و هم کاری با ما کرد و گفت که اگر یه مبلغی میگفت، ظاهرا میگفت اگر یک میلیون دلار باشه من میتونم که این کتاب ها رو بررسی کنم ببینم چون کتاب خوش پیدا میشه یا نه. و میگفتن از این 12,000 نسخه یه مقدار زیادش نزدیک به نصفش ترجمهش چیز شده، بازبینی شده و اون کتاب خوش نبوده. ولی بالاخره ما گفتیم خیلی خوب، بیاییم بلکه ایرانو به اون بزرگانی که این کار رو باید بکنن بگیم بلکه انجام بشه. آمدم و گفتم و نتیجه نرسید. به هر حال ولی این کتاب منظور این است که خود صنعا هم دورش دیوار بود و عجیب بود، با این که الان چندین نمیدونم هزار سال چندین سال از زمان آمدن اسفالت و ماشین ها و اتوبوس و سواری خوب این ها میگذره، اما اونجا اسفالت هم نبود کوچه هاش. کوچه هاش کوچه خیلی بزرگی نبود، شاید خیابونه که ما رفتیم مثل همین هشت احمد بود. تا رفتیم نتونستیم تا خود مسجد جامعشون هم با ماشین بریم، مجبور بودیم پیاده بریم. رفتیم اونجا تو مسجد جامع دیگه، اونجا هم بدون اینکه تقیه‌ای در کار بودشون، زیدی بودم سنی نبودم دیگه، من وایستا بودم نماز میخوندم دو رکعت نماز نافله، خواستم همون جایی بخونم که چون از خصوصیات یمن میگه حضرت امیر سلام الله علیه وقتی امر پیامبر بزرگوار تشریف بردن یمن، قبله اونجا رو ایشون تعیین کردن و من رفتم همون جایی که قبله تعیین شده بود که میگفتن حضرت امیر سلام الله علیه این ارشاد فرموده، دو رکعت نماز میخوندم، محرمم گذاشته بودم نماز میخوندم. نماز که تموم شد، یا تموم شد یا تموم شد دیگه، یه نفر آدمی که از همین افراد عادی بود ظاهر آمد پیش من و گفتن که رو به من میگن که چرا فلانی یا آقایان چرا با مهر نماز میخونن. گفت من بهشون گفتم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است که جعلت لی الارض مسجدا طهورا، خود او گفت. منم گفتم براش اینو توضیح دادم، عربی بود زبانشون اما اینقدر بود که ما میتونستیم با این عربی ناقصی که بردیم حرف بزنیم بهشون. بعد از اونجا عرض میکنم که آمدیم بیرون، اومدیم توی مرکز کتابخونه رسمیشون که بسته بود و آمدیم بیرون، اینجا رو دیگه توی بازار پیاده خودمون میرفتیم، تو بازار دیگه بود. و عرض کردم یک زن اصلا نبود، همه مردها بودند و بچه پسر و پسر و جوان و اینها. تا چون ظهر بود خواستیم بریم نماز بخونیم، یه مسجد اونجا بود و رفتیم از آیت الله جنت دیگه قصه رو هم براتون دارم میگم. رفتیم اونجا و به ایشون عرض کردیم که آجا شما مسجد نماز ما اختام میکنیم بتون، ایشون قبول کردن. مردمی هم که بودن همه اختا کردن. گفتم با همون مسافریم، گفتن باشه. سر دو رکعتی ما نماز رو تمام کردیم و اونام بر خودشون پاشتن دو رکعتی بعدش رو خوندن. و عرض کنم خیلی با کمال احترام اونجا با ما برخورد شد که چون مرکزی بود که شیعه بودن در واقع، منتها شیعه چهار امامی که نسبت به زید امام پنجم مثلا معتقدن که ایشون بوده. بعد از اونجا هم که اومدیم بیرون رفتیم یه محلی بود که محل دفن دو شهیدی که از نوادگان حضرت عموی پیامبر حضرت عباس بودند، اونجا هم رفتیم سر قبر اونها و چیز کردیم. بله بله، حالا یه من خصوصیاتش یادم نیست، به وقتم توجه کردم. در حال دیگر آمدیم و برگشتیم و بعد از ظهر هم به جای این که دیگه اونجا بمونیم ابو هواه ما رفتیم جده. این وضع بود که منظورم است که اونجا هم همینطور بود که این دیوارها دور شهر هنوز هم هست، منتها دیوارهای مدرنیه، نه خیلی زیبا و ظریف. جای زندگی اونجا جمعیت هم خیلی زیاد بود و خیلی هم نسبت به ماها احترام میکردن و بعد گفتن اگر در برخی شهرهای دیگه میرفتی لباسا شما رو به خاطر تعمل تبرک، خصوصا که از روحانی هستید و از ایران هستید، لباسا رو به عنوان تعمل تبرک پاره میکردن که بیشتر از اینجا بشون. به هر حال این حصون الاسلام که اسم سوره المدینه، حالا عبارت همینه. استدلالی که بخوایم به این روایت بکنیم این است که خب فرموده است فقها مؤمنین، فقها لان المؤمنین الفقها حصون اسلام، یعنی اینها مثل دیواری که شهر را حفاظت میکنه، اینها نسبت به اسلام اینطور حفاظت را دارند. میخواییم بگیم که همین که فرموده حصون اسلام است، دیواری که حصن و اون قلعه رو تشکیل میده نسبت به شهر چه میکنه، اینا هم همینطور هم که حصن سور المدینه لها. خب دیواری که برای یک شهر کشیدن تمام مفاسدی که از بیرون یا داخل شهر بخواد به وجود بیاد مانع میشه. پس اگر بخواد مثلا از بیرون بخواد کسی حمله بکنه و بیاد وارد شهر بشه، شهر رو غارت بکنه، این دیوار مانعه. و یا بخواد ضرری را به شهر وارد کنه، این مانع است. از اینکه فرض کنید که با اسلحه و اینها بخوان که شهر را با آشوب بکشن، این مانع این است که این کار را انجام بگیره. وقت المؤمنین الفقها ها حسون الاسلام، مؤمنین فقها ها حسنهایی هستند برای اسلام. پس از این استفاده می شد که اون چه که خواسته شده از اینها این است که نسبت به هر چه که نسبت به اسلام بخواد خدشه ای وارد بکنه اینها مانعش بشن. پس اگر بخواد مشرکی نمیدونم دشمنی به اسلام حمله بکنه مثل حمله به شهر است، اینا مانع میشن. و اگر بخواد در داخل شهر مثلا ناراحتی ایجاد بشه اینم ممکن است که مثل همون اینها مانع میشن. پس این مانع بودن برای اینکه اینها باید حفاظت از اسلام بکنن همونطوری که دیوار حسن حفاظت از مردمی که در اون مدینه هستن میکنن، از این استفاده میشه. و این خاصیت فقیه بودنه، یعنی همین که مؤمن فقیه شد لازمش این است که حسن اسلام باشه، ممانعت بکند از مشکلاتی که از بیرون دشمنان داخل اسلام، دشمنانی که برای اسلام دشمنی دارند کاری بکنند مانع باید بشه. و این عبارت اخرای از این است که حفاظت کردن از اسلام به مؤمن فقها بزاره. این اجمال استدلال به این روایت، تفصیلش هم احتیاج به یه ساعت حرف دیگه داره اقلا، که ظاهرا نمیتونیم فردا هم که من نمیتونم خدمتون باشم عرض کنم که میموند برای بعد از تأثیر ممتدی که یا غیر ممتدی که برای ماه محرم هست. انشاءالله بعد از عاشورا وقتی که بحثو شروع بشه ما در خدمتتون هستیم، این روایت رو دنبال کنیم. انشاءالله الله حالا محمد رو بود این حالی آقا متولی هست، ما میخواییم انشاءالله ایشون واگذار کنیم چون اونجا اموالی هست داره از بین میره. Thank you.